ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروح خبرهای این ساعت خواهید بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید فضای مذاکرات در وین فشرده و جدی است. انفجار یک خودروی انتحاری در اربیل 4 کشته بر جای گذاشت. و غلام حسین مظلومی فوتبالیست تیم استقلال درگذشت. مرتضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه فضای مذاکرات میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در وین را جدی و فشرده خواند. این اولین اظهار نظر رسمی مقام‌های ایرانی در دومین روز از دور جدید مذاکرات وین است. خانم افخم در جمع خبرنگاران ایرانی با تاکید بر اینکه خبرهای منتشر شده درباره تمدید مذاکرات صحت ندارد گفت مذاکرات در سطوح کارشناسی و معاونان وزرای خارجه در جریان است و بحث‌ها به طور جدی ادامه دارد. روز چهارشنبه در ادامه مذاکرات دو جانبه میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در وین دیدار خواهند داشت. در همین حال گفته شده که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در روزهای پایانی هفته برای شرکت در این مذاکرات راهی پایتخت اتریش خواهد شد. او که در حال حاضر در لندن به سر می‌برد، دور نهایی مذاکرات هسته‌ای را بسیار حیاتی خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات به یک توافق منتهی شود. او با این همه تاکید دارد که هیچ گونه پیش‌بینی در این زمینه نمی‌توان کرد. قرار است مذاکرات تا 3 آذر پایان مهلت دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای به طول بیانجامد. از دیگر سو وزیر خارجه روسیه میگوید حل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با منافع روسیه سازگار است و تأثیر مثبتی بر اوضاع منطقه خواهد گذاشت. سرپرست تیم مذاکره کنندگان روس در گروه 5 علاوه 1 بر این باور است که تا رسیدن به توافق جامعه با جمهوری اسلامی ایران تنها نیم گام فاصله مانده. دیپلمات‌های روس و در این حال بی نتیجه بودن مذاکرات هسته‌ای را منتفی نمی‌دانند. بیشتر بشنویم در گزارشی که در همین ارتباط آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف تهیه کرده و برای ما ارسال کرده.
مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و روسیه صبح چهارشنبه در وین دیدار دو جانبه برگزار کردند. سرگئی ریابکوف سرپرست هیئت روسیه در 5+1 پیش از آمدن به وین با جریمی ساخاروف معاون وزیر امور خارجه اسرائیل در مسکو دیدار و ابعاد مختلف مذاکرات هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار داد. ریابکوف در بعد ورود به پایتخت اتریش گفت از زمان مذاکرات عمان پیشرفتی حاصل نشده و همه اختلاف‌ها به قوت خود باقی است. او برشمرد روند لغو تحریم‌ها، میزان غنی‌سازی، تأسیسات عراق، شفاف‌سازی و پژوهش‌های پیشین نظامی ایران همچنان از مسائل است که طرفین درباره آنها اختلاف نظر دارند. و اظهار داشت همچنان بر این عقیده ام که یک گام و شاید هم نیم گام تا دستیابی به توافق فاصله داریم و هیچ مانعی جز عدم اتخاذ تصمیم سیاسی در این مسیر وجود ندارد. معاون وزیر خارجه روسیه افزود چنانچه اطمینان کامل از دستیابی به توافق نداشته باشیم، پیوستن وزیر خارجه روسیه به مذاکرات با ایران بعید است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که چهارشنبه در دومای روسیه به سوالات نمایندگان پاسخ میداد گفت که حل ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران بر وضعیت منطقه تأثیر مثبت خواهد داشت و به ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه کمک خواهد کرد. او افزود که ابتکار مسکو برای حل این مناقشه بر پایه اصل مرحله به مرحله و عمل متقابل مورد استقبال گسترده قرار گرفته و تأکید کرد که حل مناقشات هسته‌ای ایران و کره شمالی از اولویت‌های سیاست خارجی روسیه و زمینه همکاری این کشور با قدرت‌های غربی است.
Ми работаем и по Ірану, і по Корейському полуострову. Не тому, що ми хочемо кому-то зробити.
ما برای حل مناقشات هسته‌ای ایران و کره شمالی با سایر قدرت‌ها به آن دلیل همکاری نمی‌کنیم که می‌خواهیم رضایت خاطر آنها را به دست آوریم، بلکه به آن دلیل که با ایران و کره شمالی هممرز هستیم و روابط پایدار تاریخی داریم، در این روند همکاری می‌کنیم. ما مخالف گسترش سلاح‌های هسته‌ای هستیم، اما زمانی که این مسئله حل شد باید تضمین کنیم که این کشورها در روابطشان با روسیه با هیچ مانع مصنوعی روبرو نخواهند شد. به همین دلیل مشارکت در حل مناقشه هسته‌ای ایران و کره شمالی با منافع ما سازگار است.
در میان تنش‌های کم سابقه میان مسکو و واشنگتن، روز گیتن مولر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، طی سفر به رومانی که در آنجا قرار است سال آینده میلادی بخش سیستم جدید دفاع موشکی ناتو مستقر شود، بار دیگر تکرار کرد که سامانه‌های پدافندی در شرق اروپا مقابله با روسیه را مد نظر ندارد، بلکه به هدف دفاع از متحدان غرب در برابر موشک‌های بالیستیک ایران و کره شمالی مستقر می‌شود. پاول زلاتریوف، کارشناس انستیتوی کانادا و آمریکا در اکادمی علوم روسیه، میگوید که علاقه‌مندی روسیه به حل مناقشه هسته ایران تنها دلیل است که مسکو را از خروج از مذاکرات باز داشته.
Конечно, система противоракетной обороны США это вовсе не реакция на угрозу со стороны Северной Кореи или Ирана.
Бишек система دفاع ضد موشکی آمریکا ربطی به ایران و یا کره شمالی ندارد و هدف آن زورآزمایی و به چالش کشیدن توانایی بازدارندگی روسیه است. در شرایط کنونی پاسخ دندان شکن ما به این اقدام می توانست قطع همکاری با واشنگتن در زمینه هایی باشد که آمریکا در آن زمینه ها به ما نیاز دارد، مثلا مذاکرات هسته ای با ایران. اما احترام به همتایان ایرانی و لزوم جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای باعث شده که مسکو بی توجه به اقدامات تحریک آمیز واشنگتن بر موضع همیشگی خود بماند.
چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مراسم تقدیر استوارنامه سفرهای خارجی گفت که روسیه آماده همکاری با آمریکا در تمام زمینه هاست، چنانچه در این همکاری اصول برابری، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی رعایت شود. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
گزارش آنا رئیسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف رو شنیدید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. به اربیل سری بزنیم، جایی که بر اثر انفجار یک خودروی انتحاری در نزدیکی ساختمان استانداری اربیل مرکز کردستان عراق 4 تن کشته و 29 تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر این خبر رو اجازه بدید از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل پی بگیریم.
حوالی ساعت 12 بعد از ظهر به وقت محلی یک مهاجم انتحاری سوار بر خودروی بمب‌گذاری شده تلاش کرد وارد ساختمان استانداری اربیل بشه. نیروهای امنیتی مانع از این شدن که این خودرو وارد ساختمان بشه، برای همین مهاجم انتحاری خودرو رو منفجر کرد. اینطور که وزیر بهداشت اقلیم کردستان عراق اعلام کرده، در این انفجار دست کم 4 نفر کشته شدند. غیر از مهاجم انتحاری، 2 نفر از کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند و 2 نفر از عابران پیاده، 29 نفر هم زخمی شدند. دست کم با توجه به اینکه بعضی از زخمی ها وضعیتشون وخیم هست، احتمال داره که شمار کشته شدگان هم فراتر بره از شماری که اعلام شده. 15 خودرو که در اطراف محل انفجار بودن آسیب دیدن. به گفته استاندار اربیل، تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ شده در برابر محل انفجار. ساختمان های اطراف تخلیه شده و همچنین خیابان های اطراف محل انفجار پر هست از نیروهای امنیتی و نیروهای پیشمرگه. ریاست اقلیم کردستان دعوت به تشکیل جلسه فوری هیئت وزیران اقلیم داده. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش در حساب توییتر خودش مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل بود که از جزئیات خبر مربوط به انفجار یک خودروی انتحاری در اربیل میگفت که 4 کشته هم بر جای گذشته این انفجار. اما غلام حسین مظلومی، فوتبالیست پیشکسوت باشگاه استقلال و تیم ملی فوتبال ایران، در اثر ابتلا به بیماری سرطان عصر چهارشنبه درگذشت. آقای مظلومی که 15 سال رکورددار گلزنی در سطح ملی ایران بود، از 2 سال پیش به بیماری سرطان مبتلا شده بود. این بازیکن سابق استقلال پیش از انقلاب اسلامی در سن 30 سالگی به دلیل مصدومیت منیسک پا از جهان فوتبال خداحافظی کرد. او پس از انقلاب و در سال 67 خورشیدی سرمربی تیم استقلال شد و یک سال بعد هدایت تیم ملی امید ایران را بر عهده گرفت. غلام حسین مظلومی سابقه مربیگری در تیم‌های ملی امید ایران، استقلال، شهرداری کرمان و پیام تهران را در کارنامه خود دارد. 4 مرد که یک زن باردار را در پاکستان با اتهام‌های ناموسی به قتل رسانده بودند به اعدام محکوم شدند. یک مقام قضایی در پاکستان اعلام کرد پدر، دو برادر و همسر سابق فرزانه اقبال که او را در برابر دادگاهی در شهر لاهور با ضربات آجر به قتل رساندند به اعدام محکوم شدند. متهمان مدعی بودند که مخالف ازدواج مجدد فرزانه هستند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید تنها در سال گذشته میلادی 689 فقره قتل ناموسی در این کشور رخ داده است. این در حالی است که گفته میشود بسیاری از قتل‌های ناموسی هرگز به پلیس یا مقام‌های قضایی پاکستان گزارش نمی‌شود. وکیل متهمان این حکم را احساساتی خواند و گفت به آن اعتراض خواهد کرد. در حال حاضر احکام اعدام در پاکستان اجرا نمی‌شود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت تصمیم دولت اوکراین در مسدود کردن پرداخت بودجه به ساکنان استانهای لوهانسک و دونتسک میتواند مقدمه‌ای برای حمله نظامی به شرق این کشور باشد. مقام‌های اوکراین اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند 2.5 میلیارد دلار بودجه مناطق را که در حال حاضر در تصرف شورشیان است مسدود کردند. آقای لاوروف روز چهارشنبه در سخنرانی در مجلس دومای روسیه با متهم کردن غرب بر چشم بستن بر به گفته او نقض ظالمانه حقوق بشر، بیقانونی و جنایات جنگی در اوکراین گفت غرب به جای حمایت از حزب جنگ در کیف باید از روند موافقت‌نامه‌های مورد پذیرش دو طرف حمایت کند. روز دوشنبه پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده بود که اوکراین خود را برای جنگی همه جانبه آماده کرده است. او همچنین دستور خروج تمامی سازمان‌های دولتی را از مناطق مناقشه در استان‌های لوهانسک و دونتسک صادر کرد.
بودن یا نبودن سازمانی برای مدیریت و برنامه ریزی. در گفتگوی من آرش حسنیا با علی مزروعی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و مشاور اقتصادی محمد خاتمی،
سازمان برنامه در سیر تاریخی خودش مغلوب دولت‌ها شد.
در نمایر این هفته چهارشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:30 به وقت تهران.
رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران روز سه‌شنبه از وزارت کشور خواست تا کمیته اضطرار آلودگی آب در تهران تشکیل بشه. در همین حال علی اکبر سیاری از معاونان وزارت بهداشت روز سه‌شنبه مسئله آلودگی آب تهران رو شایعه خوند و گفت آن وزارتخانه بر کیفیت آب پایتخت نظارت دقیق داره. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
در حالی که رئیس کمیسیون شورای شهر تهران نسبت به آلودگی آب شرب پایتخت هشدار داده و از شهروندان خواسته تا از بطری‌های آب معدنی استفاده کنند، معاون وزارت بهداشت در واکنش به این اظهارات گفت مردم به شایعات توجه نکنند و با خیال راحت آب شرب تهران را مصرف کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران روز سه‌شنبه 27 آبان در تذکری از وزیر کشور خواست تا 24 ساعت آینده کمیته اضطرار آلودگی آب تشکیل شود. به گفته این مقام مسئول در شورای شهر تهران میزان نیترات آب شرب پایتخت در برخی مناطق بیش از حد مجاز شده است. در همین حال علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت به خبرگزاری مهر گفته است که موضوع آلودگی آب تهران یک خبر سوخته است و افزود با همکاری وزارت نیرو وضعیت آب چاه‌ها و تصفیه آب آن تحت نظارت است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد. در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با گلایه شدید از اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران گفت کیفیت آب پایتخت شوخی بردار نیست و افزود که حاضر است با حضور رسانه‌ها و اعضای شورای شهر گزارش جامعی درباره وضعیت کیفی آب تهران ارائه کند. مدیر عامل آبفای استان تهران وزارت بهداشت را متولی اصلی کیفیت آب تهران معرفی کرد و گفت آن وزارتخانه تاکنون کیفیت آب تهران را تایید کرده است. سالهاست که در مورد کاهش کیفیت آب تهران و خطر آلودگی آن سخن رفته و در چند سال گذشته مسئله وجود نیترات در آب شرب این کلان شهر از بحث‌های جدی مسئولان محیط زیست، وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌های زیربط بوده است. مسئله استفاده از آب فاضلاب برای مصارف کشاورزی در اطراف تهران و نفوذ این آب به چاه‌های زیرزمینی که چندی پیش خبرساز شد، یکی دیگر از معضلات آب شرب پایتخت است. در همین ارتباط تابستان امسال کمال‌الدین پیرمؤذن سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از نفوذ فاضلاب به چاهای آبشور به منطقه پردیس در 15 کیلومتری شرق تهران خبر داده بود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر تهران روز سه‌شنبه از وزارت کشور خواسته تا کمیته اضطراری آلودگی آب در تهران تشکیل بشه.